أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما در مورد روایت قطب راوندی بل اسناد عن الحسن ابن الجهم روایت رو موثقه می دانیم، همونجور که عرض کردیم نسبت به سعدآبادی تعریف و تمجید وجود داره و ایشون از علمای متأخره. بنابراین این روایت فقط از ناحیه ابن فضال موثق میشه، اما اعتبار تمامه که روایت این بود: قلت للعبد الصالح هل یسعنا فیما ورد علینا منکم الا تسلیم لکم، فقال لا والله لا یسعکم الا تسلیم لنا، فقلت فیروا عن ابی عبدالله شیئون و یروا عنه خلافه به ایهما نأخذ، قال خذ بما خالف القوم و ما وافق القوم فاجتنبه. این روایت هم مثل روایت قبلیش اعتبار سندش تمامه در مخالفت عامه. روایت دیگر که مرحوم شیخ باز نقل میکنند روایتی است که مرحوم قطب راوندی به سندهی عن محمد ابن عبدالله نقل میکنه، قال قلت للرضا کیف نصنع بالخبرین المختلفین، قال اذا ورد انکم علیکم خبران مختلفان فانظروا الى ما یخالف منهما العامه فخذوه وانظروا ما یوافق اخبارهم فذروه. این روایت باز به اصطلاح دقیقاً مورد سؤال خبرین متعارضین هست، که دو تا خبر هر دو از امام صادق، خب سؤال از امام کاظمه صلوات الله و سلامه علیه، دو تا خبر از امام صادق برای ما میرسه چه کنیم؟ امام میفرمایند خذ بما خالف القوم، در مخالفت میفرمایند و ذروا ما یوافق اخبارهم. خب اخبار قبلا هم داشتیم، خذ به ما یخالف و اخبارهم، این عبارت رو قبلا هم داشتیم که اینجا نهی می‌فرمایند از موافق اخبار اونها. و عرض کردیم اخبار در اونجا و قول عام خیلی تفاوت نمی‌کنه، در حال اخباری هم که نقل می‌کنن اعتبارش در همون حدیث مفصل عرض کردیم، این دلالتش به هر حال بر مدعا خیلی خوبه، منتها یک مرجح رو در اینجا عنوان می‌فرماید امام. از نظر سند خب ایشون مرحوم قطب راوندی روایت رو از جناب ابن بابوی نقل می‌کنه با اسنادی که داره، اسناد رو قبلا رسیدگی کردیم، اسناد ایشون به ابن بابوی صحیح بود. عن محمد ابن موسی ابن المتوکل عن سعدآبادی عن احمد ابن ابی عبدالله عن ابیه عن محمد ابن عبدالله. خب اینجا تحقیق سند تا احمد ابن ابی عبدالله در ذیل موثقه حسن ابن جه معلوم شد، چون اینجا محمد ابن موسی ابن متوکل گفتیم وثاقتش تمامه، در سعدآبادی مفصل صحبت کردیم. ان احمد ابن ابی عبدالله مراد احمد ابن محمد ابن خالد برقی است، ان ابیه خالد به اصطلاح احمد محمد ابن خالد برقی ابو عبدالله، ان محمد ابن عبدالله. اینجا در عرضم بزرگتون که محمد ابن خالد بحثی هست، احمد ابن محمد ابن خالد برقی خب قبلا مفصل صحبت کردیم و وثاقتش تمامه، پدر ایشون احمد ابن خالد برقی ابو عبدالله روایات خیلی زیادی هم داره. اینجا مرحوم نجاشی کلامی نسبت به ایشون داره، میفرمایند و کان ضعیفاً فی الحدیث کان ادیباً حسن المعرفه بالاخبار و علوم العرب له کتبان. شیخ رضوان الله علیه ایشون رو از اصحاب حضرت کاظم و حضرت رضا و حضرت جواد حساب کرده و میفرماید در ضمن عدش از اصحاب حضرت رضا می فرمایند سقطون ها اولائه من اصحاب ابوالحسن موسی. هیچ ضعفی رو شیخ ذکر نمی کنه. مرحوم نجاشی فقط ضعیفون فی الحدیث در مورد ایشون داره. مرحوم علامه در خلاصه داره من اصحاب رضا سقطون. و قال ابن القزائری انه مولا جریر ابن عبدالله حدیثه یعرف و ینکر و یروی عن الضعفا و یعتمد المراسیل. اینو علامه نقل میکنه از ابن القزائری. و قال النجاشی انه ضعیف الحدیث و الاعتماد عندي على قول شیخ ابی جعفر طوسی من تعدیله. خب اینجا با این بیان مرحوم علامه معلوم شد اون ضعفی رو که نجاشی نقل میکنه استناد به ابن قزائری داره، و ابن قزائری هم ضعفی که قائل هست همین معناست که یروی عن الضعفا و یعتمد المراسیل. این اتهامی است که خود احمد ابن محمد ابن خالد هم داشت، پسر هم داشت، حالا به این شدت ذکرش نکردن. بعد علامه میفرماید که نجاشی هم استناد کرده، گفته ضعیف الحدیث و الاعتماد عندي على قول شیخ ابی جعفر طوسی من تعدیله. چون این که کسی اعتماد کند بر مراسیل یا از ضعفا نقل بکنه خودش رو از وساقت نمی اندازه. و تعبیری هم که مرحوم نجاشی داره ضعیف فی الحدیث از این جهته، نگفته خودش ضعیفه، یعنی ضعیف مقابل موثق. بنابراین ایشون وساقتش تمامه، روایت از ضعفا اعتماد بر مراسیل، این ضرر به وساقت شخص نمیزنه، این باید دقت بیشتر در کارش کرد. و اینجا مرحوم نجاشی هم خب اعتمادش به ابن قزائری هست، و علامه هم که میاد در اینجا مخصوصا علامه‌ای که قائل به عدالت راوی هست اینجا اعتماد میکنه بر روایت ایشون، موضوعیت داره. ایشون تا اینجا هیچ مشکل نداریم، بنابراین سند روایت با اینکه خیلی طولانیه تا اینجا صحیحه. اینجا که میرسه ان محمد ابن عبدالله، این محمد ابن عبدالله عنوانی مشترک بین تقریبا 50-60 نفر در طبقات مختلف، محمد ابن عبدالله. منتها ما در اینجا به اعتبار نقل محمد ابن خالد برقی و به حساب طبقه احتمال قوی میدیم که این محمد ابن عبدالله محمد ابن عبدالله ابن عیسای اشعری قمی باشه. شیخ در رجالش ایشون رو میگه از اصحاب حضرت رضاست و قال انه ثقتون. و جناب احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی هم از ایشون روایت نقل میکنه. پس توثیق عام شیخ شامل ایشون میشه در عده. ایشون هم طبقه ششمیه. این احتمال رو ما میدیم قویاً که این محمد ابن عبدالله ایشون باشه، اما خب اعتماد 100% نمیشه پیدا کرد، این به حساب قوت احتماله. و عرضم به حضورتون که جهاتی که حالا ملاحظه میفرمایید، این هم یک روایت. بنابراین این روایت ولو 100% نمیتونیم بگیم موثق، البته صحیحه باید بگیم، اگر ایشون محمد ابن عبدالله همین باشه که ما گفتیم روایت صحیحه میشه. اما اگرم تأمل کنیم به هر حال روایت روایتی است که راحت نمیشه باز ازش گذشت، مثل بعضی روایاتی که قبل داشتیم. روایت دیگر، بله محمد ابن عبدالله، ببینید 50-60 عنوان، بعضی هاشون قطع دارن، بعضی هاشون ضعف دارن، بعضی ها اصلا توثیق نشدن. تو این 50-60 عنوان دو تا یا سه تا عنوانه که توثیق شده، که یکی همین محمد ابن عبدالله ابن عیسای اشعری قمیه. چون میدانید اعتباری که من عرض کردم، احمد ابن محمد ابن خالد نزیل قم هست، اینا قمی نبودن اما قم بودن، محمد ابن خالد برقی هم همینجور، ولذا اینها روایاتشون از قمیین خیلی زیاده و اعتماد به قمیین میکردن. حتی احمد ابن محمد ابن خالد رو محمد ابن عیسی از قم بیرون کرد دیگه، رو همون اعتماد به مراسیل از قم بیرون کرد. ولذا در اینجا به حساب کثرت نقل محمد ابن خالد از قمیین توی این محمد ابن عبدالله ها، این از قمیین هست که نزدیک هست، از حیث طبقه هم کاملا میخوره، یعنی هم طبقه با محمد ابن خالده. خود محمد ابن خالد برقی طبقه ششمه و احمد ابن محمد ابن خالد طبقه هفتمه پسرش. ایشون این محمد ابن عبدالله ابن عیسی هم طبقه ششمه و از اصحاب حضرت رضاست. خود او هم از اصحاب حضرت رضا بوده، ولذا خورند این قصه به ایشون بالاست که بگیم محمد ابن عبدالله اینه. و الا حالا اشکال از آن رباط هم از آن ارباب جوامع هم هست که مثل محمد ابن عبدالله که اینقدر مشترکه باید یک خصوصیتی براش ذکر بکنن که مشخص باشه. گاهی از اوقات مثلا پیش خودشون این محمد ابن عبدالله ابن عیسی مسلم بوده وثاقتش، یه خیال کردن هر جا اینه به اصطلاح، در این اشکال هست. روایت دیگر که روایت هشتم میشه ظاهرنگ شیخ نقل کرده، چون روایت مرحوم شیخ 14 تا روایت اینجا نقل فرمودن، این روایت هشتم مرحوم تبرسی در احتجاج روایت رو از سماعت ابن مهران نقل میکنه. انا ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه قلتو یرد و علینا حدیثان واحدون یعمرنا بالاخذ به ول آخر و ینهانا عن. این همون عبارتون اخرای احد و هما یعمرنا ول آخر و ینهانا. دو تا روایت از شما میرسه اینجوری، چه کنی؟ امام در اینجا میفرماید لا تعمل بواحد منهما حتی تلقا امامک. خب این توقف دیگه، این دیگه بهتر از این توقف رو نمیشه بیان کرد. یعنی دست پشت نزنید، وقتی اینجوره دو تا روایت مخالف میاد به هیچ کدام عمل نکنید، متوقف باشید تا امامتون رو ببینید. خب فسألته قلتو لابد ان نعمل به واحد منهما. این لابد یعنی ضرورت و ناچاری. الان این احد و هما یعمرنا و الاخر و ینهانا مسئله است که الان من بهش ابتلا پیدا کردم. مثلا به بیان بنده تا را بیفتم خدمت امام برسم این 2 ماه طول میکشه، 3 ماه طول میکشه، من الان ابتلا دارم، الان چه کنم؟ قال خذ بما فیه خلاف العامه. خب اینجا باز توجه باشه، یه قدری کمک میکنه به اون مبنای ما که این مرجحاتی که در این روایت داریم اینا از باب تعبده نه از باب ادراک واقع، چون امام در اینجا میفرماید معلوم میشه زمان حضور بوده و زمان تمکن از ادراک امام بوده. امام میفرماید دست نگهدار، به هیچ کدوم عمل نکن تا سراغ ما بیای تا امام رو ببینی. بعد وقتی میگه لابد ان نعمل به واحد منهما، استقرار داریم. وقتی استقرار رو بیان میکنه، همون امامی که فرمود توقف کنید بین دوتا روایت، میفرماید خذ به ما خالف العامه، که این در مقام تعبده، که این ناچار باید یه حجتی بین این دوتا حجت اختیار کنه در مقام تعارض. این کمک میکنه به این معنای تعبد در اینجا. خب قلت لابد ان نعمل به واحد منهما قال خذ بما فیه خلاف العامه. اینجا در مورد خلاف عامه خب واضحه، قبلا هم گفتیم خلاف عامه غیر از مسئله تقیه است. اونی که عامه میگن، چون عرض کردم نحوه تدوین روایاتشون و نحوه فتاوایی که دارند، فتاوای مفتیها و قضاتشون، اینها به نحوه است که از حق فاصله داره. اینجا خیلی ارائه کننده واقع و حق نیست، ولذا شما وقتی اینجا گیر میکنید در دوتا روایت، دوتا قول از ما، اونی که مخالف اونا باشه به حق نزدیک تره. این در واقع بیانی است که امام صلوات الله و سلامه علیه در اینجا دارد. این خب حیثیت ارزم به حضورتون که دلالت روایت. اما سند، خب سند روایت از احتجاج، مرحوم طبرسی در احتجاج روایت را به اسنادش از سماع ابن مهران نقل میکنه. سماع از ارکان رواته، از ثقات، از اجلاء. منتها مشکلی که داریم مرحوم طبرسی همون جور که عرض کردیم در مقدمه کتاب احتجاج تصریح میکنه، احتجاج کتاب معتبری است، یعنی پیش آقایان بزرگان ما احتجاج موضوعیت داره. در خیلی از مسائل کلامی ما روایات احتجاج رو استناد میکنیم. خود مرحوم طبرسی میفرماید من به تمام این روایات سند صحیح داشتم و تا پیش خودم حجت نبوده نقل نکردم، اما به حساب اختصار سند رو انداختم. ایشون اینجور میفرماید. ولذا عرض کردیم روایات طبرسی روایاتی است که ما چون سندش رو نداریم، ممکنه سند اگر بود ایشون اعتماد کرده، ما نمیتونستیم اعتماد کنیم. اما طبرسی هم خب آدمی است دیگه، به هر حال آدم ملای موجهی است، غیر کتابش هم غیر کتاب قوال لعالی هست، اوال لعالی احتجاج کتاب به هر حال موضوعیت داره پیش ما. بنابراین این روایت هم از جمله روایاتی است که نمیشه ازش گذشت و شیخ اینها رو که کنار هم آورده، شیخ بخواد از مجموع اینها به هر حال حجت درست بکنه. روایت دیگر، روایت نهم میشه، مرحوم کلینی روایت رو در نقل میفرماید در کافی. ان علی ابن ابراهیم، ان ابیه، ان اسماعیل ابن مرار یا مرار یا فرار، ولو اینجا ذکر نشده، حالا عرض میکنیم. ان بله فرار، ان یونس، ان داوود ابن فرقت، ان المعل ابن خنیس قال قلت لأبی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه ازا جاء حدیثون ان اولکم و حدیثون ان آخرکم به ایهما نأخذ. خب اینجا مسئله مهمی است. مورد سوال باز روایت خبرین مختلفین، احدهما یأمرنا و الآخر ینهانا. اما در اینجا راوی سوال میکنه ترتیبی در کار هست، یعنی از ائمه قبلی این روایت برای ما رسیده و از امام بعدی روایت غیر از این میاد. اینجا سوال از ابی عبدالله. خب قبل از امام صادق صلوات الله و سلامه علیه امام باقر روایت زیاد داره، قبلش هم از حضرت سجاد روایت داریم در احکام. بنابراین راوی سوال میکنه از این امام روایتی آمده، از امام بعدی روایتی میاد برخلافش، اینجا چه کنیم؟ اینجا یک دقیقه ای که امام میفرماید با ایهما نأخذ فقال خذو به حتی یبلغکم عن الحی یا یبلغکم عن الحی. به این روایت عرض کنید خذو به، ظاهر این از ضمیر به اول برمیگرده، یعنی به روایت اولی عرض کنید تا ابلاغ کنیم روایت حی رو، تا حکم رو از ناحیه حی برسانیم. فاذا به این، چرا ما این حرف رو زدیم ضمیر رو برگردوندیم به اول، اذا جا حدیثون من اولکم، به حساب این بعدش فاذا بلغکم عن الحی فخذوا بقوله، اگر روایتی از امام حی به شما رسید به قولش اخذ بکنید. یعنی چه؟ یعنی روایت قبل رو کنار بگذارید. خب این یک چیز تازه است دیگه، یه مرجعه تازه است. یعنی در روایاتی که ترتیب هست از حیث ائمه، از حیث صدور، صدورش، صدور یکی از اینها از امام قبله، صدور روایت دیگر از امام بعده، در اینجا امام صادق صلوات الله و سلامه علیه می فرمایند در این موارد شما ملزمید به اون روایت قبلی، همیشه از ما چیزی رسید از پدران ما، عمل بکنید تا حکم از امام حی برسه، تا امام حی برسه. و بعد می فرمایند فاذا بلغکم عن الحی فخذوا بقوله. خب اینجا بین حی و غیر حی، امام غیر حی و امام حی، امام می فرماید از امام حی اخذ بکنید، یعنی تأخذوا باللاحق، این معناش این میشه. بعد امام می فرماید ثم قال ابو عبدالله صلوات الله و سلامه علیه انا والله لا ندخلكم الا فيما يسعكم. ما به هر حال برای شما صعوبت و سختی نمیخوایم، ما شما رو به هر حال ابلاغ و ارشادی که ما داریم در جهتی است که سعه و به اصطلاح راحتی برای شما درست بکنه. خب اینجا ربط اینها رو به هم توجه بفرمایید، باید بفهمیم این ربط چیه. اینجا اولا جدای از حالا روایت این جهت رو بسنجیم، اگر فرض بفرمایید یک روایت از امام باقر آمده و یک روایت از امام صادق آمده، اینجا ترتیب وجود داره، هر دو از یک امام نیست. در بعضی از روایات داشتیم از امام صادق یه روایت میاد، خلافش هم از خود امام صادق میاد، اینجا نه، ترتیبه. در ترتیب امام نکته‌ای رو میخوان بفرماین و اون این که شأن امام بیان حکم به لسان روایت، امام به لسان روایت بیان حکم میکنه، ولذا اگر امام قبلی آمده حکمی رو بیان کرده، بحثی رو تدوین کرده و برای شما رسونده، امام بعدی که میاد اگر این روایت خلافش بود، اینجا احتمال داره این به اصطلاح به قول ما تنافی بل عموم بل خصوص باشه. شما توجه نکنید این روایت دوم روایت خاص باشه، او عام باشه، مطلق و مقید باشه، روایت دوم حاکم باشه، در حکومت هم همین جور جمع عرفیه دیگه، حاکم باشه. شما باز توجه ندارید، اما امام توجه داشته روایت حاکم رو گفته، یا وارد باشه، موضوع رو به قول معروف جدا بکنه یا داخل بکنه، موضوعی رو داخل بکنه، یا نسخ باشه. تنافی اجازه فرما، تنافی ممکنه به تباین باشه، تنافی به تباین باشه، اون امام مطلبی رو بیان کرده، حالا فرض نمیگیم حتما واقع شده، فرض به اصطلاح سوری هم که باشه، امام بعدی اون حکم رو در اون زمان لازم دیده، الان نسخش میکنه. ما خیلی راحت از امام جواد صلوات الله و سلامه علیه در کتاب خمس من مفصل مطرحش کردم، امام جواد روایتی داره، خب خطاب میکنه به شیعه که به شیعیان ما بگو الان مشکلاتی که ما در زمان موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه داشتیم و در زمان پدرم امام رضا یک قدری تعدیل شده، اون مشکلات که بگیر و ببند داشتن نسبت به کسانی که پول به ما میدادن، این کم شده، ولذا شیعیان ما به فکر باشن از این موارد سریعا خمسشون رو برسونن. یه مواردی هست که خمس درش نیست، مواردی اونجا هست که خمس درش تشریح نشده. خب اینجا امام آمده جعل میکنه، به لحاظ حالا اون مصلحتی که داره جعل حکمی میکنه، این منافی داره با اون چیزی که امام سابق میگفت. موسی بن جعفر خیلی از روایاتی که ما در مورد اباحه خمس داریم از موسی بن جعفره که یه وجه اباحه خمس رو در اونجا در بحث اخبار خمس گفتیم، این بود که الان که امام در زندان هست خیلی مقید نباشید به خمس دادن، این رو مثلا تو شیعه یا خودتون مصرف کنید یا تو شیعه مصرف کنید، چون خیلی از جاها بود که امام وکیل نداشت، نمیتونست ارجاع بده. گاهی از اوقات نه، امام وکیل داشت اما خود خانه وکیل امام هم تحت نظر بود، وقتی میرفتن میشناختن، دنبالشون میکردن، اذیتشون میکردن. ولذا این معنا که امام در اینجا دارن میفرمایند که شما بیاید از امام حی اخذ کنید، چون امام حی اختیارات عصر خودش و زمان خودش رو نسبت به تبیین احکام داره. اگر دیدید تنافی داره قول امام حی با امام قبلی، امام حی رو اخذ بکنید. اما اگر از امام حی هنوز چیزی نرسیده، خب همون حکم قبلی طبعا مقدمه و حجته. و اینجا هم باز توجه داشته باشید، امام در اینجا اصلا صحبت حجیت نمی کنند که دقت کردید این حدیث از ما صادر شده یا نه، اینو هیچ نمی فرمایند. اینجا حجیت خبرین مسلم بوده، هم خبر سابق هم خبر لاحق، ولذا امام در اینجا می فرماید اخذ به قول حی بکنید. این دلالت روایته. بفرمایید شما. بله عرض میکنم. بسیار خوب. بله شما ها تعارض دین سوال اونم به مطلبه. بله بله. اما حضرت عالی عنایت فرمان که ائمه معصومین از نظر ما بحثی داریم به نام علم امام، درسته؟ علم امام که ما میگیم از نظر ما ائمه عالم هستند، نه به احکام واقعی فقط بلکه به مصالح و مفاسد نفس الامریه، یعنی واقف هستند به مناطات احکام. وقتی وقوف دارن به مناطات احکام، حتی وقوف دارن که اگر در زمان پیغمبر این حکم مصلحت داشت اما اون زمان مفسدش بیشتر بود، چون از نظر ما اگر حکمی باشه که مصلحت داشته باشه اما مفسده هم داشته باشه و مفسده بیشتر داشته باشه جعل نمیشه، درست شد؟ این هم امام وقوف داره. ممکنه در زمان آقا رسول الله این مفسده زیاد بوده اما الان این مفسده کمتر شده، امام وقوف داره بیان میکنه. یا اصلا مصلحت نبوده، در بیانش مفسده صرف بوده، اون مفسده برطرف شده، امام الان حکم رو بیان میکنه. و این معنایی است که مرحوم صاحب کفایه اگر خاطرتون باشه در کفایه عنوان میکنن که آقا حجت ابن الحسن صلوات الله و سلامه علیه که ظهور بکنن بعضی احکام هست که جعلش تمام شده اما به مرحله فعلیت نرسیده، فعلیت در عصر امامه، حتی جعل هم شده. جعل یعنی چه؟ یعنی مصلحت الزامی میشه یا مفسده الزامی میشه، خود به خود مصلحت الزامی وجوب درست میکنه یا مفسده الزامی وجوب درست میکنه، وجوبش رو درست کرده اما اون ابلاغی که وصول که موجب بشه در مراتب حکم، ما میگیم چی؟ به اصطلاح بله منجزیت پیدا نکرده، یا موضوع هم ممکنه داشته باشه، فعلیت داشته باشه اما تنجز پیدا نکرده، اینا همه ممکنه. ولذا در این طبقات معصومین مثل همون روایتی که حالا اینجا روایتش رو نداره از امام جواد که جعل اونجا خمس شده در مواردی که اینا خمس ندارن، اما امام میفرماین الان در این زمان مصلحت اقتضا میکنه خمس اینا داده بشه. ممکنه اینا در متن واقع خمس داشته باشن اما مفسده غلبه داشته بر مصلحت، الان این غلبه وجود نداره. ولذا اجازه فرمایید، این شما که فرمودید امام جعل نمی کنه حکم رو، کما این که آقا رسول الله هم جعل حکم نمی کنه از نظر ما، چون بعضی خیال می کنن پیغمبر حکم جعل می کنه، نه، از نظر ما جائل خداست، منتها چه پیغمبر چه ائمه معصومین عالم و واقف به احکام واقعی هستن، هیچ عالم به مصالح و مفاسد واقعی هم هستن و این مصالح و مفاسد واقعی جورای مختلف عمل میکنن در ایجاد حکم، این رو امام وقوف داره. پس جعل از آهی خداونده و به قول مرحوم صاحب کفایه جعل حالا حالت سبب و مسبب داره. صاحب کفای آدم خیلی دقیقی است، به این معنا که می‌فرماید خداوند به اصطلاح ارادش اینجور تعلق میگیره که اگر در جایی مصلحت ملزم و غالب هست خود به خود حکم درست میشه. جعل و اراده الله یعنی اراده‌ای که بر طبق مصالح حرکت میکنه، اراده‌ای که بر طبق مفاسد حرکت میکنه. ولذا ایشون مراتب حکم رو که بیان میکنه، ایشون میفرمایند حکم 4 مرتبه داره: اول منات، بعد جعل، بعد فعلیت، بعد تنجس. و ایشون تعبیرش اینه که هر مرتبه ای سمت علیت داره نسبت به مرتبه بعدی. این نکته ای درش هست. مرحوم شیخ خب آمدن منات رو جز مراتب حکم نیوردن، جز مقدمات حکم آوردن، کما اینکه تنجس رو ایشون آمدن فرمودن از اموری است که یترتب علی الحکم، خود حکم نیست، این علی حال هست. اما بله 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 احسنت بله بله اونجا عرضم بزرگتون که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی هم هست، اینم بخونید دیگه، این آیه قرآن دیگه، اینو که نمیشه کارش کرد. اما اینجا خود همین قرآن هم آمده در کنارش میگه فیه آیات بینات و اخر و متشابهات لا یعلم تأویلها الا الله و راسخون فی العلم. ولذا اکملت لکم دینکم یعنی کنار این کتاب اطرتی هم قرار دادم به عنوان مبین و به عنوان واقف به مصالح و مفاسد نفس الامریه که جهات حکم رو براتون مشخص بکنم. ولذا این اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید من اجازه بفرمایید. حدیث ثقلین کتاب الله و اطرتی دنباله داره، ما این تمسکتم بهما، یعنی اون تبیین رو میخواد و این روایت هم تواترش رو هیچ کس از اهل تسنن انکار نکرده. نسبت به روایت قدیر بعضیا در تواتر انقل دارن نه در اصل روایت، اما نسبت به حدیث ثقلین هیچ کدامشون از اهل تسنن در تواترش گیر ندارن. ولذا مرحوم آقای بروجردی فرمودن رو این حدیث خیلی ما میتونیم تکیه کنیم، حدیث ثقلین. وقت عنایت بفرمایید اکملت لکم دینکم یعنی یه کارسازی براتون کردم که این کارسازی برای شما مبین جمیع احکام حتی عرش خدشه، تمام جزئیات رو در هر زمان میتونه مشخص بکنه برای شما. عنایت فرمایید این منافات نداره. اما نسبت فرمایش شما بله، در اینجا روایتی که ما داریم در واقع رجحانی برای ما درسته میکنه، اما یک مطلب رو برای ما میرسانه، یعنی یه مطلبی که تا حالا نداشتیم در بین مرجحات. شیخ هم خب شیخ خاطر ملایه، روایت رو در ادله مرجحات ذکر کرده، یعنی اذا ورد روایتون من اولکم و روایتون من آخرکم، آخریش رو اخذ بکنید به مقتضای این روایت. این میشه مرجع چه تازه من کار ندارم. ببینید باشه بسیار خوب ولذا بله اونجا حی و میت خیلی خوب، نه اونجا تعارض میکنه. شما الان شما که خودتو مشتهدید الحمدلله احتیاج تقلید ندارید، این آقای مقلد قبلا از این مشتهد تقلید میکرده، فتوا داشت، بعد او فوت شد، این رجوع کرد به حی، اینم فتوا داره، با هم دیگه معارضن. اینجا چه میکنه؟ حجت فعلی الان برای چیه؟ حیه، ولو کارهای قبلش هم درسته، اما حجت فعلی. اینجا هم عینن همین رو امام میخواد بفرماید. یک روایتی از امام قبل رسیده، روایتی از امام بعد میرسه. عرض کردم این روایت از امام بعد با توجه به وقوفی که ما برای ائمه قائلیم، علم امام ما قائل هستیم، علم امام اینجاها کارسازی داره به اصطلاح. با توجه به این عقیده‌ای که ما نسبت به علم امام داریم، امام متأخر متوجه اون روایت قبل بوده، ولذا این روایت خب خاص نباشه، قید نباشه، حاکمه، وارد نه ناسخه، بالاتر از این دیگه تباینه. ما به اصطلاح تنافی رو بل اطلاق و تقیید میگیم، بل عموم منوج میگیم، تباین هم میگیم، دیگه بالاتر از تباین که چیزی نیست، ناسخه. ما نسبت به آیه قرآن که قبل آمده، قول امام میتونه ناسخش باشه، مثل همون روایت از زانیت و زانی چی بود، روایت آیه شریفه عرض کردیم اونجا، ولذا این قابل تصویره. بنابراین اینجا یک مرجح جدیدیست، مرحوم شیخ هم در ضمن مرجحات ذکر کرده این مرجح در مقبوله نبود، در مرفوعم نبود، اما خودش یه موضوعیست، و اون این که شما نسبت به صدور روایت نگاه کنید از امام صادق و امام باقر، امام متأخر روایتش رو اخذ بکنید به مقتضای این روایت. ببینید من دوباره میخونم، اذا جاء حدیثون ان اولکم و حدیثون ان آخرکم به ایهما نأخذ فقال خذوا به حتی یبلغکم عن الحی، به اون اولی عکس بکنید تا از حی برید. فاذا بلغکم عن الحی، یعنی حکم کلیه، شما به اون چه از امام قبل رسیده عمل بکنید تا زمانی که خلافش از امام حی برسه. فاذا بلغکم عن الحی فخذوا بقوله قال ثم قال ابو عبدالله انا والله لا ندخلكم الا فيما يسعكم، این ما مداخله نمی کنیم جز در اون جهتی که راحتی کار شما باشه. این حالا اشاره به این معنا هم داره با این بیانی که ما مفصلا عرض کردیم که ما مساله شما رو در نظر می گیریم. این امام حی که این حکم رو میگه به حساب مساله شما و اون توسعه ایست که در اصل تشریع احکام وجود داره، یعنی ما عالم و واقف هستیم که این حکم جایگاه های سهولتش کجاست، ما او رو در نظر میگیریم، به شما ابلاغ میکنیم. این روایت خودش میشه یک مرجح، ولذا مهم هست این روایت. بفرمایید. بله بله، این حالا این اشکال واردی است، این اشکال که این روایت برمیگرده به زمان حضور. منتها فایدهش برای ما چیه؟ فایدهش برای ما اینه در جوامع روایی یه روایت از امام باقره، یک روایت از امام صادق، طبق این روایت به کدام بعد عکس بکنی؟ امام صادق، ولو زمان غیبت باشه. توجه فرمودید؟ چون امام در ذیلش میفرماید تا از امام بعدی چیزی نرسیده به امام قبلی قولش عمل بکنید. الان از امام رضا آمد، از موسی بن جعفر، این حالا سند رو یک کمی وارسی بکنید، این روایت یه مرجح تازه ایست، یعنی نمونه شو قبلا نداشتیم. و السلام علیکم.